الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که معلوم شد که در عمومات وارده در کتاب و سنت به لحاظ اینکه اینها عمومات قانونیه و تشریعیه هستند، تا زمانی که انسان فحص از مخصص نکند و در مزان وجود مخصص تتبعی نداشته باشد، نمیتواند به اصالت العموم تمسک بکنه. در ذیل این بحث مرحوم آقای آخوند یک نکته ای را تقریبا تذکر می دهند و اون این است که ما در مباحث اصولیه در دو جا مسئله فحص را مطرح می کنیم. روی همین عنوان فحص در دو جا بحث هست، یکی در مسئله عام و خاص که خب قاعدتاً مطلق و مقید هم همین حکم رو داره، و یکی هم در باب اصول عملیه، براءت و احتیاط، تخییر و استصحاب. در باب اصول عملیه اونهایی که در شبهات حکمیه جریان پیدا می کند، چون در شبهات موضوعیش فحص لازم نیست، حالا یا اجماع و یا روایت دلالت بر این معنا داره. اما اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه جریان پیدا می کند، این بعد الفحص جریان پیدا می کنه. چه اصول عملیه عقلیه باشه و چه اصول عملیه شرعیه باشه، تا زمانی که فحص نکند، مثلا در باب شرب توتون که محل شک است که آیا شارع حکم به حرمت در این باره دارد یا نه، ما چه بخواهیم براءت عقلیه که مستندش قاعده قبح عقاب بلا بیانه جاری بکنیم، و چه بخواهیم حدیث رفع و کل شیء لک حلال رو جاری بکنیم، تا زمانی که ما فحص نکرده باشیم و مواردی که احتمال وجود بیان شرعی بر حرمت شرب توتون وجود دارد، تا زمانی که اون موارد رو بررسی نکنیم، هیچ یک از این براءت عقلیه و براءت و حلیت شرعیه جاری نمی شود. اما براءت عقلیه که روشنه، برای اینکه براءت عقلیه میگوید عقاب بلا بیان قبیحه، پس اول شما باید احراز بکنید که این مورد بلا بیانه و دلیلی بر حرمت از ناحیه شارع صادر نشده و وجود نداره، و الا به صرف احتمال حرمت با احتمال وجود دلیل بر حرمت در مزان خودش عنوان بلا بیانی درست نمی شود. باید این بلا بیان بودن احراز بشود تا عقل حکم به قبح عقاب بکنه، و الا احراز نشده این قاعده جریان نداره. براءت عقلیه روشن، در براءت شرعیه هم درسته که در حدیث رفع همین رفع ما لا یعلمون مطرحه و هیچ صحبتی از فحص نشده، و همینطور در دلیل حلیت کل شیء لک حلال حتی تعلم یا تعرف انه حرام به عینه. خب انا لا اعرف ان شربت توتون حرام املا، در لا اعرف نیازی به فحص نیست، در دلیل حلیت و براءت هم عنوان فحص مطرح نیست، لکن اجماع قائم شده بر این که تا زمانی که شما فحص نکنید به ادله اصول شرعیه چه براءت و چه استصحاب لا تنقض الیقین بشک حق مراجعه ندارید. شما اگر شک کردید که نماز جمعه فی عصر الغیبه هل هو واجب ام لا، به مجرد شک نمی توانید استصحاب وجوب نماز جمعه رو صادر بکنید، بلکه اجماع قائم شده که این لا تنقض وقتی که در شبهات حکمیه میخواهد جریان پیدا بکنه باید اول فحص بشود و یأس از ظفر به یک دلیلی که مخالف با استصحاب باشه و چه موافق با استصحاب باشه، چون اصول شرعیه نه تنها در رابطه با امارات مخالفه با اونها حجیت ندارند، بلکه در مقابل اماراتی که موافق با اونها هم باشه حجیتی برای اصل عملی نیست. اگر خبر واحد دلالت بر وجوب نماز جمعه بکنه دیگه جا برای استصحاب نماز جمعه و وجوب نماز جمعه نیست. پس در اصول عملیه شرعیه گرچه در ادله اونها صحبتی از فحص به میان نیامده، لکن اجماع قائمه که جریان اونها در شبهات حکمیه باید بعد الفحص باشه و قبل از فحص جریان نداره. اصول عملیه عقلیه دیگر هم همینطوره، مثل اصالت الاشتغال و اصالت التخییر. شما که اصالت التخییر رو در دوران بین محظورین جاری می کنید، اصلا موضوعش اینه که امر دائر بین وجوب و حرمت و دلیلی بر تعیین هیچ کدام وجود نداره، لذا عقل حکم می کند به تخییر. حالا اگر دلیل بر تعیین یکی از این دوتا وجود داشته باشه، دیگه موضوع اصالت و تخییر باقی نمیمانه. موضوع اصالت و تخییر از دوران بین المحظورین و عدم وجود دلیل مشخص فی البین، و الا با وجود دلیل مشخص ولو اینکه اماره ظنیه معتبر باشه، دیگه جا برای اصالت و تخییر باقی نیست. خب اگر شما احتمال میدید که اگر به کتاب وسائل مراجعه کردید یک دلیل مشخص و معینی پیدا می کنید، آیا با وجود این احتمال موضوع و مورد اصالت و تخییر می تواند تحقق داشته باشه، یا باید احراز بکنید عدم وجود دلیل مشخص و معین رو؟ و همینطور در قاعده اشتغال و اصالت الاشتغال که اون هم یک اصل عقلیه که در اطراف علم اجمالی عقل میگوید حتما شما باید احتیاط بکنی. خب حالا من علم اجمالی دارم به این که یا نماز ظهر در روز جمعه واجبه یا نماز جمعه، لکن احتمال میدم که اگر مراجعه کنم به مزان وجود دلیل بر تعیین احد الامرین، یک اماره معتبره شرعیه وجود داشته باشد که اون اماره فرزن بگوید در روز جمعه نماز جمعه واجبه، آیا در اینجا هم عقل حکم به احتیاط میکنه؟ حکم به لزوم جمع بین نماز ظهر و نماز جمعه جمعه می کند یا حکم عقل به لزوم احتیاط در اونجاییست که یک اماره معتبره‌ای بر تعیین یکی از این دو وجود نداشته باشه و الا با وجود اماره معتبره دیگه احتیاط بر من واجب نیست. خب خود شارع فرزن طبق روایت صحیحه زراره مثلا میگوید روز جمعه نماز جمعه واجبه. درسته که برای ما افاده علم نمی کنه، اما حجت شرعیه بر تعیین خصوص نماز جمعه قائمه. آیا در چنین شرایطی عقل میگوید این حجت شرعیه رو کنار بگذار و روی قاعده علم اجمالی و اصالت الاشتغال باید هم نماز ظهر بخوانی و هم نماز جمعه؟ پیداست که مسئله چنین نیست. لذا خود حکم عقل به لزوم احتیاط در رابطه با اطراف علم اجمالی در شبهات حکمیه خود این مقید به اونجاییست که یک حجت شرعی بر تعیین وجود نداشته باشه و الا با وجود حجت شرعیه بر تعیین عقل مسلم حکم به لزوم احتیاط نمی کند. حالا مرحوم آقای آخوند می فرماید که پس در نتیجه در مباحث اصولیه ما دو جا کلمه فحص و عنوان فحص رو باش برخورد می کنیم و روش تکیه می کنیم. اون وقت ایشون می خوان اینجا یک تذکری بدهند و یک نکته ای رو بیان بکنند و اون نکته اینه که فحص در باب مخصص در مقابل در رابطه با اصالت العموم با اون فحصی که در اصول عملیه چه شرعیه و چه نقلیه مطرحه، درسته که از نظر کلمه فحص هر دو با هم مشترکند، اما اینا باطنشون با هم فرق میکنه. فحص در اون جاها در حقیقت فحص از وجود حجت و به عبارت دیگر فحصی است که، خوب دقت بفرمایید، فحصی است که اگر اون فحص را شما انجام ندهید با عدم الفحص چیزی ندارید اصلا، نه براعت عقلی دارید نه براعت شرعی دارید نه استصحاب دارید. باید فحص بکنید تا بعد الفحص براعت متولد بشود. حدیث رفع قابل پیاده شدن باشه، لا تنقض الیقین بشک، قابل پیاده شدن باشه، و الا اگر فحص نکنید دست شما خالیه، نه براعت عقلی دارید، برای اینکه احتمال میدید بیانی وجود داشته باشه، نه حدیث رفعی در دست شماست، برای اینکه اجماع قائم شده بر اینکه در پیاده شدن حدیث رفع باید فحص بشه، و همینطور سایر اصول عملیه، چه عقلیهشون و چه نقلیهشون. اونجا با عدم فحص اصلا حجتی وجود نداره، دلیلی وجود نداره، براعتی تحقق نداره، لا تنقضی وجود نداره. اما در مسئله عام و خاص ایشون اینجور می فرماین اینطور نیست که شما اگر فحص نکنید حجتی به نام اصالت العموم نداشته باشید. نه، چه شما فحص بکنید و چه فحص نکنید، اصالت العموم هست، منتها اگر مزاحمی به نام مخصص در اختیار شما قرار بگیره، به عنوان مزاحم اقوا تقدم بر اصالت العموم پیدا میکنه. لذا روی این جهت به تعبیر ایشون ما در مسئله عام و خاص فحص میکنیم، اما یزاحم الحجیه، بعد از آنی که اصل حجیت اصالت العموم چه فحص بکنید و چه فحص نکنید محفوظه، منتها اگر مزاحم اقوا و حجت اقوا به عنوان مخصص مطرح شد، این حجت در مقابل حجت اقوا محکوم واقع میشه. پس در حقیقت در باب عام و خاص شما فحصتون از حجت اقوا و از مزاحمه با حجیت اصالت العموم، لذا عنوان این بحث با عنوان اون فحصه در باب اصول عملیه میفرماین فرق میکنه. لکن اگر شما نظرتون باشه ما در اونجایی که دلیل بر عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص رو مطرح می کردیم، اونجا ما نکته ای رو عرض کردیم که اون نکته اینجا هم قابل استفاده است، و اون نکته این بود که اگر یک دلیلی بخواهد اتصاف به حجیت پیدا بکنه، در این تحقق عنوان حجیت و وصف حجیت باید سه مرحله طولیه و مترتبه را بگذراند تا اتصاف به حجیت پیدا بکنه. یک مرحله عبارت از اصل ظهور لفظ در یک معنا بود که اولا این لفظ کلمه اسد ظهور در چی داره؟ به حسب لغت اسد برای چی وضع شده؟ این اولین مرحله است که ما ازش تعبیر می کردیم به اصل ظهور، نه اصالت ظهور، اصل ظهور. یعنی اصل این معنا که لفظ الاسد ظاهرون فی الحیوان المفترس، و برای رسیدن به این اصل کتاب لغت و عرف لازمه که اونها تشخیص بدن که این لفظ اسد ظهور در چی داره. مرحله دوم اون بود که ازش تعبیر می کردیم به اصالت ظهور. اصالت ظهور معناش این بود که این متکلم و مستعملی که کلمه اسد رو در کلامش استعمال کرده، در اونجایی که قرینه ای وجود نداشته باشه، ظاهر این است که مستعمل و فیهش همون معنای لغویشه، مستعمل و فیهش همون معنای حقیقی لفظه، مستعمل و فیه همون چیزیست که لفظ اسد در برابر او وضع شده. یعنی لفظ اسد رو در معنای خودش استعمال کرده. اما به این دو مرحله حجیت تمام نمیشه. یک مرحله سومی بود که خب ما ظهور لفظ اسد رو در معنای خودش فهمیدیم، و اینکه در این استعمال کلمه اسد در معنای ظاهرش استعمال شده، این رو هم فهمیدیم. اما خب تازه مسئله لنگی داره. احتمال میدیم که این متکلمی که میگوید رأیت و اسدن، فرضاً این در مقام هزل باشه، یعنی اراده جدیش به این معنا متعلق نشده، نمیخواد حقیقتاً و جداً بگوید من حیوان مفترس رو، حیوانی رو که در جنگل معمولاً به سر میبره، من با دو چشم خودم دیدم. لذا در مورد شک یک اصل دیگری داریم به نام اصالت و تطابق بین الارادتین، بین اراده جدیه و اراده استعمالیه در موارد شک در تطابق و عدم تطابق یک اصل عقلایی وجود دارد که میگوید بین الارادتین تا زمانی که دلیل بر خلاف قائم نشود تطابق تحقق داره. و گفتیم حجیت نیاز داره که این سه مرحله را طی بکنه. هر یکی از این مراحل اگر کمبود داشته باشه، الدلیل لیس به حجتن. حالا میخواد مرحله اولا لنگی داشته باشه، مرحله ثانیه لنگی داشته باشه، مرحله ثالثه لنگی داشته باشه، در اتصاف به عدم حجیت فرق نمی کنه. و باز عرض کردیم که اون نقشی را که مخصص در رابطه با دلیل عام داره این است که مرحله سوم رو از بین میبره. و الا اکرم کل عالمین ظهور در معنی عام داره، اصالت العموم هم اقتضا میکنه که در همین معنی عام استعمال شده باشه، و لذا تخصیص عام مستلزم مجازیت نیست، مستلزم این نیست که اکرم کل عالمین در غیر معنی حقیقی خودش استعمال شده باشه. پس لا تکرم زیدن العالم نقشش اینه که در رابطه با اصالت و تطابق مانع از جریان اصالت و تطابق میشه. یعنی میگه این اکرم کل عالمین در عین اینکه فی جمیع افراد طبیعت العالم استعمال شده، لکن مراد استعمالی 100% با مراد جدی متطابق نیست، و دلیل بر عدم تطابق وجود لا تکرم زیدن العالمه. خب این راهی رو که ما طی کردیم و تفصیلش رو بیشتر اونجا ذکر کردیم، نتیجه این میشه که ما در رابطه با عام هم که فحص از مخصص رو لازم میدانیم، ولو اینکه ما هم طبعا لمرحوم های آخوند هی کلمه اصالت العموم رو مطرح کردیم، اما واقع و حقیقتش این است که بحث در رابطه با اصالت و تطابق و روی این جهت. اینجا هم اگر ما فحص نکنیم حجتی نداریم، و فحص ما حجت درست کنه، نه اینکه ما یک حجتی داریم و از مزاحم اقواش داریم فحص میکنیم. نه، فحص میکنیم تا ببینیم اگر لا تکرم زیدنی وجود نداره، اصالت و تطابق رو پیاده کنیم، و بعد از پیاده کردن اصالت و تطابق عنوان حجیت به قامت این عام بپوشانیم. پس همون طوری که در باب اصول عملیه اگر فحص نشود حجتی وجود نداره، نه قبح عقاب بلا بیان، نه دلیل براءت، در باب عام و خاص هم اگر شما فحص از مخصص نکنید حجت وجود نداره، برای اینکه حجیت متقوم به سه مرحله است و فحص شما در رابطه با مرحله اخیره خواهد بود و تا زمانی که این مرحله ثابت نشه حجیتی برای اکرم کل عالمین اصلا وجود نداره. لذا نتیجه میگیریم که فحص در مانحلوفی با فحص در اصول عملیه یک نواخته و عنوان اینجا با عنوان اونجا برخلاف فرمایش مرحوم های آخون هیچ فرقی بینشون وجود نداره. البته مرحوم های آخون تا اینجا دیگه این بحث رو تمام کردن، لیکن بعضی از مسائلی در این بحث وجود داره که در فقه خیلی مورد نیازه، ما لازمه که اونها رو شاید در یک جلسه تعرض بکنیم بعد این بحث رو انشاءالله خاتمه بدیم تا فردا انشاءالله.